بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد فمن صون المنفعة المقصودة من العين والأجرة المعلومتين اجاره از جمله قعودیه که قرار جهالت در احد العوضین یا کل العوضین اگر باشه مختل قرار داده، هر گونه جهالتی. حالا ایشون الان جهل به کمیت رو طرح کرده، جهل به کیفیت هم همینجوره، جهل به وجود هم همینجوره. در عقود لانه مثل بیع و اجاره، قرار به جمیع انواعها، قرار جهل مبتل. حالا جهالت گاهی نسبت به اصل وجود احد العوضین، گاهی جهالت نسبت به کمیت احد العوضین، گاهی نسبت به کیفیتشه، گاهی نسبت به جنسشه. اونی که الان در عبارت مطرحه می فرماید باید در اجاره همون منفعت العین، عین مستأجره که میشه ملک مستأجر، هم او باید معلوم باشه چیه، چقدره، به حسب زمان این خانه را اجاره میدم به زید، از این خانه استفاده های مختلف میشه کرد، میشه برای سکونت استفاده کرد، میشه اینجا رو انباری کرد، میشه اینجا رو کارگاه کرد. که خانه رو اجاره دادی بابت چی، چه منفعتی قرار از اینجا برداشت بشه، کارگاه باشه یا مسکن باشه انبار باشه، ماشینی که دادی اجاره قرار مسافر کشی کنه، قرار باربری کنه، اینا مشخص بشه. یا لااقل بگی به طرف که هر گونه منفعتی که خواستی برداشت کن، اینم بگی باز قرار نیست. اما اگر قرار منفعت واحدی برداشت بشه ولی معین نکنن چه منفعتی، قرارداد باطله. هاکزا در ناحیه عوض، اجرت، اجرت اگر مکیل و موزون و معدوده باید کیل، وزن، عددش مشخص بشه. اگر متری و ذراعی باید مترش مشخص بشه، چند متر مثلا پارچه، اجرت این کاره، اجرت این اجاره خانه است. کمیت باید معلوم بشه به همون واحد سنجش خودش، قهرن جنسش باید معلوم بشه، اینا رو نفرموده ولی هست اینا. اگر اجرت سالانه این خانه 10 تن گندمه، چرا هم گندمی؟ اوصاف دخیله در قیمت، قیمت اجرت گندم اگر دیمی باشه ارزشش از گندم آبی خیلی بیشتره، بعد اون اوصاف مشخص شه، وگرنه قرارداد باطله. معنای بطلان قراردادم اینه اون اجرت مقرره ثابت نمیشه برای صاحبخانه، برای مجر اجاره باطله. البته او یک سال تو خانه تو نشسته، قراردادتون هم باطل بود، اجرت المهر رو تو میتونه از اون گیری. اجرت المهر ممکنه بیشتر باشه از اجرت مقرره، ممکنه کمتر باشه، ممکنه هم از برابر باشه. بعدم اجرت المهر پول رایج در اون مملکته، نه گندم نه فرش. اگه بگی این خانه رو اجاره میدم به تو، اجرتش 10 تا فرش، اجاره میدم یک ساله، اجرتش 10 تا فرش، این اجاره باطل. چرا من فرشی چند متری با چه اوصافی؟ اگر یک سالم نشست تو این خانه، تو فقط میتونی اجرت المثل این خانه را به پول از او بگیری، نه فرش. اون ملزم نیست به تو فرش بده. معنای بطلان قرارداد رو دقت بکنید، یعنی اون عوض مقرر ثابت نمیشه برای مجر. اون اثر این قرارداد بوده، قرارداد منعقد نشد. البته چون منافع خانه تو رو او برداشت کرده و قرار نبوده مجانی باشه، او باید اجرت المثل رو به تو بده. از باب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، نه از باب اجاره. پس اون چی در این چند سطر مطرحه؟ شرطیت المعلومیت فی الاوزین در اجاره، معلومیت من جمیع الجهات. حالا ایشون فقط بعد کمیت رو ترک کرده. و این شرط هم توجه بکنید، این شرط هم شرط شرعیه، نه شرط عرفی. شرط شرعی، شروط شرعی رو خاصیتش اینه که شما باید به اطلاق به عموم که در دلیل دال بر اون شرط وجود داره به همه جوانبش اخذ کنید. دیگه برای تعبده. ممکن از نظر عرفی بسیار از معاملات قراری، بیع قراری، اجاره قراری مقبولیت داشته باشه، اما از نظر شرعی مردوده. مرجعیت خود در معاملات تا وقتی است که شرع منع نکنه، رد نکنه اون سیره عرفیه رو. بله، مکرر مثال زدیم، گفتیم اموال یک ماشینی دزد برده، اگه بفروشیش به کسی، چون بیع با اجاره در جهت مثل هم در شرطیت المعلومیت، در مانعیت القرار، بفروشی ماشین رو دزد برده ولی 10 میلیون قیمتشه، بفروشی به 1 میلیون، عرف میگه این معامله بجاست، معلوم نیست پیدا بشه. خریدار رو میگن ریسک کرده، خریده، شاید پیدا کنه خیلی سود کنه، شاید هم پیدا نکنه اما 1 میلیون از دستش بره. عرف عام بر این چنین معامله اقدام میکنن، اما از نظر شرعی این معامله باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اون 1 میلیون رو فروشنده گرفته مالک نمیشه، باید پس بده. اون ماشینم فروشه مال فروشنده است، نه مال مشتری. معنی بطلا نیست.
اگه بگیم یه معامله مستقلیه که احکام بیع و اجاره بهش، احکام شرعیش جاری نمیشه. ولی به هر حال
علی حال اگر قرار بیع باشه دیگه، اون چرا در بحث بیع گفتیم توجه بکنید، اینی که ما سر بحث بیع آقایی که الان هستم بینم خیلی هاشون تو بحث بیع هم هستم، اونجا الان داریم دور از ماست میکشیم که آیا معاتات بالاخره بیعه یا نه. برای همین هاست، اگر این معامله به زبان فارسی واقع بشه، اگر اصلا بدون قرارداد ایجاب و قبول باشه، ممکنه بگیم صحیحه، چون مانعیت و قرار مال عقود لازم است. معاتات رو خب معمولا عقد لازم نمیدونن، اونایی که عقدش میدونن عقد لازمش نمیدونن صحیح باشه. اگه بیع باشه خب این حرفا بار میشه. و نظر متأخرین چون بیع معاتات بیعه همین حرفا میاد قرارداد باطل.
اول میشه
مستقیما
حساب کرد یا مثلا بگیم اجاره شهری داری با اجاره عرفی، اجاره شهری
نمیشه. بالاخره شهری شهر ناظر به همون قرارداد رایج بین عرف شارع گفته همین اجاره که شما منعقد میکنید باید شرایط رو شرایط کنید. او برای خودش راهی نمیره، اینو برای خودشون. اگه اینجوری باشه که ما بیع عرفی داریم بیع شرعی داریم حرفا نیست. در ادله شرعیه اگر میگه البیعان بالخیار ما لم یفترقان، خیار مجلس رو مترکب بر بیع میکنه، همونی که عرف میگه بیع، داره برای همون عمل کرده عرف شرط تعیین میکنه. راه خودشو جدای جاده جدایی نداره. آخذو در اجاره ببینید باره و من کون المنفعت المقصودت من العین که بهش میگه معوض، ول اجرت که بهش میگیم عوض، لابد دفل اجاره از بودن منفعتی که مد نظر متعاملین منفعت از اون عین، اگر وقتی اون عین منافع متعدد میشه ازش برداشت کنی، خب ما میشه باربری کنی، میشه مسافرکشی کنی، میشه خودت مسافرت بری، استفاده های مختلف میشه گرد. منفعت مقصوده متعاملین باید مشخص بشه کدامه، یا لاقل بگن ای منافع هر منفعت خودت خواست، بل اجرت که نمیگیم عوض، اینا باید معلومتین باشن. این معلومتین تو عباره شهید اول مطلقه. چی جهتش معلوم باشه؟ کمیتش، کیفیتش، وجودش، جنسش، همش از همه جهت باید مشخص باشه. نه یه اجرت این ماشینی که میدم یه روز دستت باشه، این کیسه که توش حبوبات داره چی داره؟ بخور لوبیاس گندمه چیه؟ باطلی. اگه معلوم کردی گندمه، چرا هم گندم چند منه؟ یک از این جهات بلنگه قرارداد باطله. اینا رو دقت کنید، بناس اصلا تو فقه استدلالی به این جهات توجه بشه. معلومیت شرط شرعیه، قرار مانع شرعیه. قرار که مانع شرعیه در ادله داله بر مانعیت قرار اطلاق داره. لذا میگیم قرار به جمیع انواعهی مانعه. کمیت اجرت رو ندونی باطله، کیفیت رو ندونی باطله، وجودش رو ندونی باطله، وجود رو ندونی. اینجور مثال میزنن بگه این فرش رو، این ماشین رو اجاره میدم به شما یک ماهه، اجرتش 50 کیلو انگور تو اسفند، اسفند ماه. اصلا معلوم نیست وقت انگور پیدا بشه. ولی گفتی 50 کیلو انگور، اون انگور رو همه خصوصیات رو گفتی، اما اون فصل ممکن اصلا انگور وجود پیدا نداشته باشه، پیدا نشه، باز معامله باطله، میشه قراری. جهل به وجود عوض داری.
بله اجمال باشه، تفسیر مشخص نباشه، نمیدن که شما
میگید اجمال یعنی جهل دیگه. خود اجمال نه، عدم معلومیت، مجمله نه، معلوم نیست،
تفسیرن معلوم
نیست. چیش معلوم
نیست کیلوه، ولی میدونی که خالی مثلا همین که میبینی مثلا 10 تا هندینار شما نمیدونی چند کیلوه.
گاه اوقات علم و رفع قرار به مشاهده، در مشاهدات عیبی نداره. هندوانه وزنیه، باید وزنشو بدونی. بله یک سری چیزا رفع قرار ازش به مشاهده است. هیزم رو که وزن نمی کنن، نمی شمورن، پیمانه نمی کنن، به مشاهده است. ممکنه در اونا رفع قرار به مشاهده باشه. به زمان میگیم رفع قرار در هر چیزی از نظر کمیت به حسب باشه. پارچه رو که نمیشمرن، وزن نمیکنن، متریه واحد خودش. عرفی، عرفی باید رجوع کرد به عرف عام. این کالا در بازار چه رقمی معامله میشه؟ آیا عددیه؟ به اوقات بسته‌بندیه و عددیه، کار به وزن ندارن اصلا. معیار میشه عدد.
استاد عرفا جایی بعضی از جاها متفاوت، مثلا اونایی که میدون بار هستن یک کامیون میان این کامیون خربوزه رو مثلا میده به دو تا وانه تندونه، مثلا اونو قبول
میکنم. ولی دیگه عرف هم عرف عام نیست، عرف متعامله اینه. در اینجا رفع قرار در عرف متعامله این بشه، اینو خیلی زمان بخواد تو به همه خصوصیات توجه بشه. ما در بحث ربا یک معیار داریم برای مکیل و موزون، در بحث رفع قرار معیار دیگری با جهاتش مفصله. اجمالا انجام میگیم عرف متعامله این. ولو بد من كون المنفعة المقصودة من العلم والوجد معلومتين ليتحقق العلم بالمنفعة، علم بمنفعة يتحقق بمشاهدة عين مستأجرة. خانه که میخواید اجاره کنید چند متر چند اتاق دارن، ببینیش خانه رو، بعد تا خانه با اون خصوصیات قراره چه استفاده ازش بکنه مستأجر. اگر استفاده های متعدد داره و موجر همه را قصد نشرده، موجر باید معین کنه این خانه را اجاره میده برای چه منفعتیش. اگر منافع متعدد داره مشخص نگردم کدام منفعت راضی به همه منافع هم نیست، قراره باطله. مشاهده این مستأجره، اون این مستأجرهی که متعلق اجاره است، یا اگر نمیبینش توصیف کنه. وصف العین، توصیف، توصیفش به جوری که رافع جهات باشه. این همه خصوصیات مؤثره در بالا و پایین رفتن اجرت رو بگی. این خانه کجای شهره، چند متره، چند تا اتاق داره، طبقه چنده، بالاخره تأثیر داره رو ارزش اجرت. وصفها به ما یرفع الجهالت، یتحقق العلم بالمنفعت و تعیین المنفعت. یتحقق العلم بالمنفعت به مشاهدت العین و تعیین المنفعت این کانت متعدده فی العین. و از اصل میشه باربری، به عنوان باربری استفاده کرد، میشه به عنوان سواری استفاده کرد. کدومشو میخوای تو اجاره بدی؟ این رو به مستأجر، برای کدومش؟ این ول این کانت منفعت متعدده در این و نم یورد الجمیع، همه را نشده. یه وقت قرار این ماشین در اختیار طرف باشه، هر استفاده مخواد بود اونجا قرید جمیع منافع. اما این کانت متعدده و نم یورد الجمیع، باید مشخص کنم کدام منفعت. و یتحقق العلم فی الاجرت، میره سر اجرت. علم در اجرت محقق میشود به کیل اجرت اگر وکیل پیمانه ای، او وزنها اگر موزونه، او عدها اگر معدوده، امکانت مما یعتبر به ها، اگر از چیزایی که سنجیده میشود به اینها. حالا یه وقت هست نه وزنیه، نه عددیه، نه کیلیه، متریه، پارچه مثلا زمین. میگه این خانه رو اجاره میدم به تو یک ساله، اجرتش فلان زمین، او زمین باید معلوم باشه، مشخصاتش چند متره، کجاست. فقط نگید زمینی، این باطله.
تدریج میشه بگیم این متعارف علیه در ذهن متعاقدین بوده، مثلا خونه ای که مسکونیه.
حالا یه وقت هست که اون ارتکاز عمومی او کار تعیین رو میکنه، اونجا بمه. شما اگر میرید دنبال خانه میدونه شما برای کارگاه نمیخواه اونجا بزنی ها بینشی بگه نمیخواد بگی برای سکونت اون ارتکاز هست او خودش به منزله تعیینه اونی که مهمه تعیین حالا تعیین یا به لحظه یا به ارتکازه این کانت نمو یعتبر به حافل بی او مشاهدت اجرت این نم تکن کذاله گوهر هست اجرت هیزومه و هیزوم رو که وزن نمی کنن نمیشمورن کیل نمی کنن خانه رو اجاره میدم به تو اجرتش این هیزوم ها که میبینی اینجا هم باشته چند منه اینا که منی و کیلی نیست یا به مشاهده مشاهده اجرت این لم تکن کذالک یعنی اگر مما لم یکن معتبرن به احد اعتبارات سلاسه که بالاخره به مشاهده است
اجرت به نسیه یه قرار نسیه دیگه نسیه
نه همه جا نسیه که قراری نیست بزن مثال زدیم گفتیم اجرت بگه 50 کیلو انگور مثلا عسکری تو اسفند ماه تو اسفند ماه که انگور پیدا نمیشه حالا فرضاً اگر نباشه اما بگه 50,000 تومان یا 50 متر پارچه بلانجور این نسیه است بگه کلیه در ذمه که بود عوض قرار یک سال بعد بدی آنه قرارم نیست معلومه بل اقرب انه لا یکفی المشاهده فی الاجرت ان اعتبارها حالا اینو شهید ثانی فرموده بود شهید اول آن عبارت بود شهید اول ولی شهید ثانی گفت دیگه اگر اجرت از چیزاییست که تو بازار کیلی معاملش میکنن وزنی معاملش میکنن شما دوتا بخواید با مشاهده بسنده کنید غلط کافی نیست اینو دقت کنید اینو نکات خیلی ضریر باید توجه کنید ممکنه کسی بگه که زید حاضر شده خانهش رو اجاره بده به امر اجرتش این تل گندمی که اینجا هست این تل برنجی که اینجا هست اما چند منه نمیدونه این اجاره باطله برای اینا راضی هم مگه دست اینا هست اگر گندم اگر برنج در عرف متعاملین وزنی معامله میشه اینا در اجاره اگر میخوان گندم و برنج رو اجرت قرار بدن باید وزنش رو مشخص کنن سوچ که نمیخواید بکنید اجاره میخواید بدید ولی میخواید مصالحه کنید مصالحه میکنه اجرت یک سال خانهش رو با این تل گندم عیبی نداره صلح قرار مبتلش نیست جعاله قرار مبتلش نیست اما اجاره قرار مبتلشه اگه مصالحه هست بله عیبی نداره و پای آثار مصالحه باید بنشینی نه اجاره اجاره آثار شرعی خاص داره صلح آثار شرعی خاص داره بپذیرین که صلح قرار دادتون اجاره نیست بعد اجرت رو این چند کیسه گندم قرار بدید که معلوم نیست چند منه عوض رو وقت اجرت رو نمیگیم دیگه میگیم عوض در صلح نمیگیم اجرت میگیم عوض اون قرار بدید بل اقرب این افعال افعال تعیین نه افعال تفضیل بنا متعینن چنینه کفایت نمی کند مشاهده در اجرت از اعتبار سنجش اجرت سنجش به احد امور ثلاثه کیل و وزن و عد و یا غیر امور ثلاثه چون سنجش که فقط به امور ثلاثه نیست گویی متریه پارچه رو متری معامله میکنن حق نداری با مشاهده بیع کنی حق نداری با مشاهده اجرت اجرت در عقد اجاره قرار بدی باطله معنای باطله رو دقت بکنید یعنی شرعا دیگه شما بعد از اینکه اون طرف از این عین استیفاء منافع کرد، شما مالک اون پارچه ها نشدید، شما طلبکار در رو عزت المهر به پول رایج، نه پارچه ها. لا یک فی المشاهده فی الاجرت ان اعتبار، کفایت است، کفایت نیمه در سنجش اجرت، سنجش به حد امور سلسه، این کانت مما یعتبر به ها، اگر از چیزاییست که سنجیده می شود به امور سلسه، بله این وقت از چیزاییست که در بازار با مشاهده معاملش می کنند، خب عیبی نداره، اونا اگر در اجاره اجرت قرار گرفت با مشاهده رفع قرار می شود. اگر قرار اجرت خانه ما هیزم باشه، هیزم رو با مشاهده معامله میکنه، من موجر هیزم رو ببینم بسه برای رفع قرار، اجاره مسیه، لأن وارد تعلیل میشه با این لابده، لابده فل اجاره من کون منفعت بل اجرت معلومتین. چرا؟ چون از نظر شرعی در عقود معاوضی، عقود معاوضی علا وجه لزوم، یعنی بیع و اجاره و اینا، قرار مانع شرعی است. ادله مانعیت قرار هم از خارج از قدیم اطلاق داره، هر گونه قراری، ولی اون چه که شهید مطرح کرد مسئله جهل به کمیت بود، اگه کمیت رو بدونی کیفیت رو ندونی بازم باطله، کم و کیف رو بدونی جنس رو ندونی بازم باطله، بعد همه چیز مشخص شد، هر جهتی که در ارزش دخالت داره، هر جهتی که در ارزش دخالت داره و ممکنه بعضاً منازعه رخ بده بین مجر و مستاجر، و در ادله منع از معاملات قراری آمده که فلسفه اینا رفع خصومات محاسمات پیش نیاد، لأن الاجاره معاوضتون لازمتون مبنیتون عدل مقابنه، مقابنه خود کلمه قبن یعنی برزدن طرف، یعنی هر کسی میخواد به نفع خودش کار کنه، این مثل صلح نیست، بله در عقد صلح بنای سازشه، نمیخوان خیلی به هم گیر بدن، اونجا قرار مانع نیست، اما اجاره معاوضه لازم است نجائزه، مبنیتون عدل مقابنه یعنی یعنی مجر مستاجر یا بگید صاحب کار اجیر در اجاره بر اعمال هم همین مطلبه، در اجاره بر اعمال هم باید اجرت کارگر رو دقیق مشخص کنی، کمش و کیفش رو، باید کاری اون خواهد برای تو بکنه مشخص بشه به حسب زمان، به حسب خود کار، چه کاری برای تو انجام بده، مثلا 10 ساعت کار کنه چه کاری کالا تو مخواهد مثلا 10 ساعت بدی، اگر یکی از جهات بلنگه او بعدن اون اجیر کارگر از این صاحب کار عزت المهر رو طلب کار میشه، لذا اگر کارگر آوردی قرار بوده بنایی کنه براتون، آوردش اون 10 ساعت رو قرار بود براتون بنایی کنه، بیلزنی کرد یا گفتی حالا بیایی 10 ساعت برای من کار کن، معلوم نگردی چی، این قد بید میره، اون اجاره باطل رو بگر بیاد برای هر کار بکنه باید عزت و مهرشو بدین، نه اون عزت مقرره رو، او باطل، معاوضه لازمه مبنیه بر مقابنه است، مقابنه اینه هر کدام سعی میکنه سر دیگره کلا بذاره، هر کدام سعی میکنه به نفع خودش کار کنه، یعنی معمولا از قراردادهاییست که اگر حدود و صغور رو همه رو مشخص نکنن بعدن به کشمکش میانجامه، و ادله مانعیت قرار، قرار رو مانع قرار میده برای جلوگیری از این کشمکش ها، فلا بد فی الاجاره من انتفاع الضرر عن العوضین. اما لوکانت الاجرت، بله اگر اجرت از چیزایی است که با مشاهده معامله میکنن، لازم نیست دیگه شما برید متر و وزن و ایناشو مشخص بکنید. اما لوکانت الاجرت من مایستی فی بیعها المشاهده، فی بیعها یعنی تو بازار وقتی میخوان معامله کنن با مشاهده ما، مثل هیزم گفتیم، هیزم رو که وزن نمیکنن، میبینن و میخرن. حالا ایشون فهمیده کل اغار، اغار معنی لغویش املاک ثابت رو میگن، املاک ثابت ساختمان رو شامله، درخت رو شامله، زمین رو حتی شامله. چینا رو فهمد به مشاهده، الان ممکنه بگیم درخت به مشاهده است، ساختمان به مشاهده است. حالا علاوه بر این که ممکنه در ازمنه این متراژ دخالت داشته باشه، زمین، زمین های افتاده تمرزش رو معمولا با مشاهده معامله کنن، خیلی تو فکر سانتیمتر و میلیمترش نیستن، اما زمین های به درد بخور رو نه دیگه با مشاهده معامله کنن، با متره.
چرا عددی امتحان توی بحث مشاهده
باید باید عدله؟ اگر میگه شما نفی قرار رو، اگر میگه شما قرار را منتفی کنید، جهالت را از بین ببرید، رفع جهالت فی کل شیئن به حسابی، خب رفع جهالت در هیزم به همون مشاهده است دیگه، چی کارش کنید غیر از اون؟ اگر ندیده باشی بخری خب قراره، موقع دیدید که قرار نیست. اما در مکیلات و موزونات با مشاهده قرار رفع نمیشه، هرچه ارزش منتر باشه رفع قرار دقیق تره، رفع قرار در طلا تا رفع قرار در گندم خیلی برم میکنه، هر دو وزنی هم، اما وزن کردن گندم کجا و وزن کردن طلا کجا؟ در گندم زودتر رفع قرار میشه تا طلا. اما لوکانت الاجرت من ما یک فی بیعها المشاهده مثل اغار کفت مشاهده فیها، در اون اجرت هنا یعنی در باب اجاره، اگر در باب بیع به مشاهده بیع میشه، در باب اجاره هم مشاهده کافی است برای اینکه بتونه اجرت بگیره. بطعن چرا شهید اولی تیکر رو نگفت؟ این و هو خارجون جواب این سؤاله، چرا شهید اول نفرمود که ما یک فی فی بیع هل مشاهده، یک فی فی ها هل مشاهده در اجاره؟ میگه چرا شهید اول هم گفت، فرمود الاغرب انه لا یک فی المشاهده فی الاجرت ان اعتبارها، در اجرت مشاهده از سنجش کفایت نمی کند. خب این عباره یعنی مال چیزای سنجیدنی دیگه، اگر چیزی است که سنجیدنی نیست، دیدنی است، کیلی وزنی عددی نیست، متری نیست، خب اون دیگه تخصصا از عباره خارجه. و خب خارجون، خب یعنی این مورد اخیر، لوکانت الاجرت مما یکفی فی بیعها المشاهده کفت المشاهده، در اون اجرت آنها در باب اجاره قطعا و هو خارجون از عبارت مصنف به قرینه الاعتبار، الاعتبار تو عبارت شاید اول ان اعتبارها ها گفت لا یک فی المشاهده ان اعتبار الاجرت، خب اعتبار در چیزهاییست که سنجیدنی باشه، اعتبار سنجش، سنجش به کیل و وزن و عد و متر مثلا، اما اگر مشاهده کردنیست دیگه سنجش توش نیست. این بحث تمام، بحث جدید رو شروع میکنه که قبلها اشاره کردیم.
سنجش عمل عجیب که فرمزیم ها مشخص باشه، اگر سنجش عملش مشخص باشه، سنجش
کامنده کردم توش این دفعه ادارات دولتی هستن، خب عجیب هستن
درسته؟
مثلا مشخص اینه کارپردازه یا مثلا مهندس دیگه مشخص نمیدونم چی کار برداره
علایخان باید وضعیت جوری باشه که قرار رفت بشه. شما یک کارگر رو میارید برای بنایی، خب بنایی ده جور کار داره. این میخواد آجر ببره طبقه بالا، میخواد گل لگت کنه، میخواد چه کنه، میخواد دیوار بالا ببره. شما اگر بگید بیا برای کار بنایی همه اینا رو شما بده، رفع قرار میشه دیگه. او بیاد هر کدام رو کار رو پیشش بذارید مشخص. حالا اگر کسی کارگر یک کارخانه است، این در قلم رو به اون کارخانه قرار خوده کار کنه، روز این قد بهش بدن دیگه. هر کاری میکنه باید در قلم اون کارخانه باشه. اگر ببرنش در کار مشغولش کنن که ربطی به این کارخانه نداره، اون کار رو اجرت المثلش رو مالک میشه، نه اجرت مقرره، چون اجاره برای اون واقع نشده. اونش که اجاره برش واقع شده بود در قلمرو این کارخانه، آن هر کنهایی بذار عیبی نداره، چون فی الجمله مشخص شد. این مثل همون خانه میشه که اجاره بدی، از این خانه چند رقم میشه استفاده کرد به مستاجر بدی، آن هر استفاده تو خواستی در ماهی منفعت. در اجاره بر اعمال هم منفعت اجیر میشه ملک مستاجر. خواهیم رسید در این بحث بعد. در اجاره بر اعمال منفعت الاجیر که کار اجیره، توان کاری اجیره، نگید کار اجیر، توان کاری اجیر، اون میشه ملک صاحب کار، مستاجر که بشه صاحب کار. حالا اگر اون توان کاریشو بگذاره در اختیار صاحب کار، در هم جهتی صاحب کار بخواد، اون تو باید قلمرو مشخصی در این کارخانه، در بنایی به از او کار که صرف میکنه رفت قرار بده. بعدم نمیتونه اعتراض کنه چرا منو گفتی آجر ببر بالا، خب تو منو برای بنایی دیگه، بنایی یه بخشش آجر بردنه، یه بخشش اون کار دیگه، هر کاری بگن برای قدم رو باید انجام بدی. بعد اگر اجیرت کرده برای بنایی، بعد فرستادت پی فرش فروشی، تو مثل میتونی مالک بشی، میتونی بگیری، نه عزت مقرره. عزت مقرره اگر از عزت مثل بیشتره میتونه به تو نده، قرارداد بود. بحث که هم بحث زمان ملکیت عوضین در عقد اجاره قبلا گفته بودیم، قبلا گفتیم در عقد اجاره که مجرد العقد منافع عین مستاجره، منافع الاجیر در اجاره بر اعمال که همون توان کاری اجیره، میشه ملک طرف مقابل. اجرت هم به تمامه ها میشه ملک مجر در اجاره بر اعمال، میشه ملک اجیر در اجاره بر، میشه ملک مجر در اجاره بر اعیان و ملک اجیر در اجاره بر اعمال. اگر کارگر رو آوردید برای اینکه 10 ساعت کار بنایی کنه برای شما، قرارداد رو صبح بستید، اجرتش قرار شد 20,000 تومان باشه، این 20,000 تومان همون اول قرارداد رو بستید، ملک اجیره در ذمه شما، شما دیگه بدهکارید. اونجوری که توان کاری اون ملک شماست. بعدم خواهد آمد که اگر اجاره خاصه است، اینا رو دقت کنید، اجاره خاصه یعنی قرار شده این اجیر خودش بیاد برای شما کار کنه، نه یکی رو بیاره، خودش قرار شده بیاد. شما به زید گفتید امروز از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر خودت برای من بنایی کنید به 20,000 تومان، اونم قبول کرد. بعد همین امروز از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر رو رفته برای امر کار کرده به 50,000 تومان. شما میتونید 50,000 تومان رو از این اجیر بگیرید. چرا؟ چون منفعت خودش رو که ملک شما بود جای دیگه خرج کرد، عوضش هم برای شماست، شأن هم نداشت بره. اجاره هم تو لازمه، نگه فسخ کرده، اجاره اقاله میخواد، خیار نداره فسخ کنه. اونجوری که شما اگر اون کارگر رو آوردید ولی ازش کار نکشیدید تا قروب نشستید باید حرف زدید، اجرت رو آخر کار باید بدید، چون اجرت مجرد عقد شد با ملکه. در اجاره بر اعیان هم همینجوره، خانه رو اجاره دادیم به 1,000,000 تومان در طی سال، یک ساله بدید 1,000,000، اجرت به مجرد عقد میشه تو موجر، منافع این خانه در طی سال میشه ملک مستاجر. منافع برای او تدریجی الحصوله، اما اجرت رو اون میتونه از شما یک جا بطلبه. اگه قرار گذاشتید ماهی 100,000 تومان بدم، اون یک ترازی ضمن عقده، لولا اون ترازی بعد از قرارداد میتونه همه اجرت رو شما مطالبه کنه. به مجرد عقد یسیر الارزین ملکن به متعاقدین و تم لکل اجرتو بالعقد. الان نسبت به اجرت میگه اونجوری که از اون طرف هم همینجوره، منافع هم ملک مستأجر میشه به مجرد العقد. به ملک در می آید اجرت، ملک کی؟ ملک مجر، بر اجاره بر اعمال اجرت میشه ملک موجب بالعقد، به قرار داد. اونجوری که منافع این مستاجر هم تملک کل المستاجر بالعقد، در اجاره بر اعمال هم همینجور، اجرت میشه ملک کارگر به مجرد قرار داد، عمل او میشه ملک شما. ملکیت به مجرد قرارداد میاد، البته خواهد فرمود شما اجرت رو میتونید تا پایان کار به اجیر ندید، اما ملک اوست پیش شما. اگر معینش کرده باشید، هر نمایی داشته باشید در این مدت مالویه، معینش نکرده باشید کلی باشه در ذمه شما، کلی در ذمه نما نداره، اما الهی شما مدیونید بگون، هر طبیم اگر بیارینش کار از اون نکشید اجرت رو باید بدی، چون شما مجرد قرارداد مدیون شدی. پایان وقت اجاره در اجاره بر اعمال باید اجرت رو بدی. اون زمان تحویله، نه زمان ملکیت. در اجاره بر اعمال پایان عمل زمان وجوب تسلیم اجرت به کارگره، اما زمان ملکیت اما زمان قراردادم. اگه اجرت معین بوده، این گوسفند اجرت کار امروز تو بود، شیر این گوسفند تا پایان امروز هر شیر تولید بشه ملک اون صاحب مستاجر، اون اجیر کارگر، منافع ملک اوست. تلف بشه ملک او تلف شده. تملک الاجرتو به نفت، چون سبب ملکیت قرارداد دیگه، قراردادها اسبابن، ملکیت المنافع، ملکیت الاعیان، اعیان در بیع، منافع در اجاره، اینا مسببات. ملکیت الارزین بگید در کلام، قراردادها اسبابن، ملکیت العوضین للطرفین مسبباته. مسبب از سبب تفکیک نمیشه، بخواد تفکیک بشه دلیل میخواد، بخواد بگیم قرارداد حالا بستید ولی ملکیت بعدن میاد، نداریم اون چیزی. ما یک قراردادی نداریم که قرارداد از مسببش جدا بشه.
چرا میشه تحویلش تحویل میاد؟
تحویل بله، تحویل که مسبب قرارداد نیست، گاهی بی نسیه است، گاهی بی سلمه، تحویل بعده. اما ملکیت اون چه که بعدا تحویل میدیم ملکیش از الان داره طرف حاصله
ملکی چه میتونه
الان بده؟ بله، اگر شرط تأخیر نکرده باشن میتونه بگه الان بده. در خصوص اجاره، در خصوص اجاره، اجاره بر اعیان میتونه صاحب خانه بگه الان باید یه میلیون رو بدی که اجرت کل به ساله. اگر قرار ببندید ماهی 100,000 تومان میدم، شما میتونید ماهیانه بدید. اگر همچه قرار نگذارید بگید یک سال اجاره بدید، یک سال اجاره میدم خانه رو شما به یه میلیون. اما اول میتونید بگید شما بخوام. بله، در اجاره بر اعمال، چون عمل را طرف نمیتونه یک جا به شما بده، شما میتونید اجرت را ابتداعا به او ندید. اجرت کل العمله، کل العمل را تو محقق کردی، من اجرت را میدم، اما اجرت به ما اول ملک اویه، در اختیار توی ولی ملک اویه.
منفعت
هم
کل
منفعت
هست، مثلا
اجاره
منزل تا یه سالش تموم نشه کل منفعت
استیفا
نشده.
ببینید، در استیفا، در مورد منافع اعیان، وقتی خانه رو بدن به اختیار شما، میشه گفت همه چیز رو گذاشته در اختیار شما، منافع سال رو گذاشته در اختیار شما، در داد دیگه رفت بودش. اما در اجاره بر اعمال، اجیر ممکنه هر آن رها کنه بره، ممکنه همونجا باز کار بکنه. این فرق باعث شده بین اعمال و اعیان. حالا شما ادارتش بر حضور ویاتمون چی شد؟ لیست حضور ویات نفر اول چیه بریش با همون آقای نفر اول؟
آیا حبیب